چیزیست که فعلا در ظاهر سیاست اونها رونما شده و مشاهده میشه، اما اینکه خب پس پرده این سیاست چه خواهد بود، این بحث علاحده است که آیا واقعا آقای بایدن و تیم جدیدی سیاستگذاری آمریکا چه هدفی را دنبال میکنن، واقعا هدف دلسوزانه برای ملت و مردم ما داره یا نه سیاست جدید اونها ایجاب میکنه که این گونه بوده باشه. آمریکایی‌ها یک سیاست کلانی یا چشم‌انداز کلان سیاسی در ارتباط با جهان داره، از جمله در خاورمیانه، آسیای میانه و این مناطقی که کشورهای قدرتمندی مثل روسیه و چین در اونجا حضور داره. طبعا همونطوری که در اظهارات آقای بایدن و همکارانشان پیدا بود که اونها تعامل کمتری نسبت به ترامپ با روسیه و با چین خواهند داشت، چون در اظهارات آقای بایدن مطلب کاملا موج میزد که دل خوش از چین نداره، دل خوش از روسیه نداره و همینطور درست ممکنه با جمهوری اسلامی وارد تعامل بشه، تعامل خیلی کند، ولی باز هم ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای طبعا در مقابل آمریکایی ها در بسیار از عرصه ها خواهد بود. از این جهت بهترین پایگاه و جایگاه و حیات خلوت برای تصمیم گیری و برای عملیات های مختلف افغانستان خواهد بود برای آمریکایی ها. امروز افغانستان حیات خلوت آمریکایی ها شده و این حیات خلوت رو سعی میکنن به راحتی از دست ندن و از این به عنوان یک سکوی پرش استفاده کنن، همونطوری که بعض زمزمه های تقویت داعش به گوش میرسه، یکی نماینده ملل متحد یا برخی از سیاسیون غربی مسئله داعش را هی بالو پر میدن که داعش قدرت گرفته، نیروهای داعشی افزایش پیدا کرده. اینها در واقع آماده سازی روحی و روانی جهان و منطقه و افغانستانه که ممکنه این جنگ همچنان ادامه پیدا کنه اگر طالب هم حذف بشه با نام داعش یا با عنوانهای دیگه، این جنگ ادامه پیدا میکنه. وقتی جنگ ادامه پیدا میکنه طبعا این حضور هم دوام خواهد داشت.
خب شنوندگان گرامی، و این ترتیب به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
جان و جهانی کریم و مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بر عاشقان، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد. جان و جهانی کریما مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بر عاشقان، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد. تو را عالمی غیر 18,000، زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه، بگویم بلی وام دارم تو را، در انبار فضل تو بس دانه هاست، که آن نشکند زیر 7 آسیا، تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. قاسم موحد هستم با تقدیم این بخش از خبرهای نیمروزی رادیو دری. رئیس جمهور افغانستان بازگرداندن زمین‌های غصب شده دولتی توسط طالبان را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، با دلیل نبود سیستم یکپارچه اینترنتی برای ثبت اموال دولت در افغانستان، در سالهای گذشته بسیاری از اموال دولتی بدون ثبت سند غصب شده و در اختیار افراد به ویژه گروه طالبان قرار گرفته است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست با قضات این کشور غصب کنندگان را سارق اموال دولتی نامید و از وزارت عدلیه خواست برای بازگرداندن املاک دولتی اقدام کند. پیش از این اعضای ارشد طالبان در مصاحبه با رسانه‌های خارجی مدعی شده بودند که بیش از 80% اراضی افغانستان تحت کنترل آنهاست. همزمان با آغاز روند تزریق واکسین کرونا در افغانستان، قرار است این واکسین ابتدا به 10,000 تن از مقام‌ها و مسئولان این کشور تزریق شود. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در کنار نیروهای امنیتی، کارمندان صحی و خبرنگاران، 10,000 نفر از مقام‌های بلند پایه حکومتی نیز واکسینه می‌شوند. به گفته دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، این مقام‌ها شامل رئیس جمهور و معاونانش، اعضای کابینه، اعضای شورای ملی، فرمانداران و دیگر مسئولان حکومتی هستند. این در حالی است که بیشتر مردم آسیب‌پذیر و سالمند افغانستان در خطر کمبود لوازم اولیه صحی همزمان با شیوع ویروس کرونا قرار دارند. افراد مسلح ناشناس خانواده خبرنگار کشته شده در افغانستان را تیرباران کردند. بر اثر حمله مهاجمان به اعضای خانواده بسم الله خان خبرنگار کشته شده افغان، سه عضو خانواده این خبرنگار شامل برادر، پسر عمو و برادرزاده وی که یک دختر 13 ساله بود کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. در این حمله همچنین یکی از صاحب منصبان فرماندهی پلیس ولایت غور کشته شد. بسم الله عادل خبرنگار و مسئول رادیو صدای غور 2 ماه پیش در حمله افراد مسلح ناشناس نزدیک شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور به قتل رسیده بود. هویت مهاجمان مسلح تاکنون اعلام نشده است. در ماه‌های اخیر شمار زیادی از فعالان رسانه در افغانستان در حملات گروه‌های مسلح به قتل رسیدند و این موضوع خشم اصحاب رسانه و فعالان مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در مذاکرات صلح با گروه طالبان در دوحه قطر این گروه را مقصر کندی در پیشبرد مذاکرات دانست. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده صلح در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت اولویت ما این است که جنگ متوقف شود، اما طرف مقابل طالبان به این موضوع مهم بی‌اعتنا است. عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در مذاکرات صلح افزود گروه طالبان در حال خواستار رهایی زندانیان دیگر این گروه از طرف حکومت افغانستان است که پیش از این با وجود آزاد شدن 5000 زندانی این گروه از جنگ و خونریزی دست نکشیده است. ادامه خبرها از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل گفت امریکا برای ملت و دولت افغانستان امنیت و آرامش نمی خواهد. حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز گذشته در دیدار عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان در تهران امنیت این کشور را امنیت ایران دارست و با تأکید بر ضرورت تمرکز بر وحدت ملی در افغانستان افزود امنیت پایدار و صلح در افغانستان با وحدت ملی و همراهی همه گروه ها و احزاب افغانستان حاصل خواهد شد. عبداللطیف پدرام نیز با یادآوری روابط برادرانه دو کشور ایران و افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر همسایگی با افغانستان دارای دین، زبان و فرهنگ مشترک است و ملت افغانستان هرگز همدلی و مساعدت ایران طی سالهای متمادی به مردم افغانستان را از یاد نخواهند برد. رئیس حزب کنگره ملی افغانستان همچنین دخالت‌های بیگانگان در کشورش را عامل بی‌ثباتی در افغانستان دانست و افزود دخالت‌های نابجای آمریکا و بعضی از کشورهای منطقه مسیر صلح و ثبات افغانستان را به خطر انداخته است. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت تاکنون 1,615,184 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت 69 نفر از بیماران مبتلا در 24 ساعت گذشته تعداد جانباختگان کرونا در ایران به 59,899 نفر رسیده است. سیما سادات لاری امروز با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود در 24 ساعت گذشته تا ظهر امروز یعنی 8 ماه حوت 1399 بر اساس معیارهای قطعی تشخیص 8103 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,615,184 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت خوشبختانه تا کنون 1,379,922 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. مقام ترک خرید سامانه دفاع ضد موشکی S-400 را مسئله ملی توصیف کرد. خلوصی آکارو وزیر دفاع ترکیه گفت خرید سامانه S-400 یک مسئله ملی است و از آن به صورت مستقل از سامانه های متحد ناتو استفاده خواهیم کرد وی با اشاره به تصمیمات واشنگتن در مورد طیاره‌های نظامی F-35 گفت محدودیت‌های آمریکا علیه ترکیه درباره جنگنده‌های F-35 با روح ناتو مطابقت ندارد. منابع محلی در استان الحسکه سوریه امروز اعلام کردند موترهای نظامی آمریکایی با ورود به یک زندان تحت کنترل شبه نظامیان کرد 10 تروریست داعشی را با خود بردند. موترهای زرهی آمریکایی با پشتیبانی بالگردها تروریست‌های داعشی را از زندان اسانویه از صنائیه در الحسکه به یک پایگاه نظامی در منطقه اشدادی در جنوب این استان منتقل کردند تا از آنجا به پایگاه بزرگ اتنف در مرز سوریه و اردن منتقل شوند. منابع سوری همچنین گفتند آمریکا قصد دارد از تروریست‌های داعش برای حمله به ارتش سوریه، غیر نظامیان و مراکز مهم و حیاتی بهره ببرد. رئیس جمهور آذربایجان در بزرگداشت قربانیان خجالی در مورد اوضاع ارمنستان اظهار نظر کرد. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان درباره بحران ارمنستان گفت امروز این کشور دچار بحران است. اگر رهبران ارمنستان در زمان خود به حرف ما گوش می‌کردند به این وضعیت گرفتار نمی‌شدند. ما هیچگاه در امور کشورهای دیگر دخالت نمی‌کنیم. وی با اشاره به توافق آتش‌بس بین این کشور و ارمنستان در روسیه اظهار داشت توافق 10 نوامبر در حال اجراست و باید اجرا شود. اگر این کشور توافق را اجرا نکند در وضعیت بدتری قرار خواهد گرفت. در سال 1992 در جنگ قره‌باغ نیروهای ارمنستان در خجالی نیروهای جمهوری آذربایجان را مجبور به ترک منطقه کردند. باکو ارتش ارمنستان را به کشتار غیر نظامیان در خجالی در جریان این نبردها متهم می‌کند. ارتش ارمنستان از نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور خواسته است از سمت خود استعفا کند و اوضاع ارمنستان پس از این درخواست پرتنش شده است. شنونده های عزیز و ارجمند تا بخش بعدی خبرها شما را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
همیشگی امیدوار هستیم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم همینک شنونده برنامه منجی باشید.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
آفتاب پرده نشین تا فکر
منجی
بشتابه منجی عالم بشتابه روح عدالت بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت.
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی با کسی جمال خود را ننموده ای و بینم همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی. با نام و یاد خدای هستی بخش آغاز می کنیم تا تنها او امور من را عهده‌دار شود و راه را نشان من دهد. عزیزان و سروران برنامه منجی سلام و عرض ادب. با برنامه دیگری با موضوع تحریف منجی و مهدویت در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان شنونده، مهدویت آرمان بزرگ مؤمنان در طول تاریخ است که همه اهداف انبیا و اولیا را در جامعه بشری اجرا خواهد کرد. دشمنان این آرمان الهی و انسانی با انگیزه ها و اهداف مختلف و طرح‌ها و شیوه های گوناگون به مقابله با آن برخواستند. شناخت این گونه های دشمنی و انواع دشمنان جریان مهدوی از مهمترین وظایف مهدی باوران است تا از رهگذر این شناخت و به دنبال آن مقابله صحیح و به موقع با دشمنان مهدی ستیز، جبهه مؤمنان و معتقدان به امامت، تثبیت و تقویت گردد و شوق ظهور و انتظار موعود اسلام در دل منتظران روزافزون شود. صهیونیسم مسیحی. این گروه به بخشی از مسیحیان پروتستان گفته می شود که معتقدند یکی از شرایط مهم ظهور مسیح با عنوان موعود جهانی تشکیل دولت اسرائیل است. آنان در راستای حمایت کامل از دولت جعلی اسرائیل پروژه آرماگدون را مطرح کردند. آرماگدون نام منطقه‌ای در نزدیکی حیفای فلسطین است که در واژه‌نامه‌های آمریکایی به معنای نبرد نهایی حق و باطل در آخرالزمان است. بنابر گمان صهیونیست‌های مسیحی و تفسیر آنها از عهد جدید، این جنگ بزرگ در آنجا رخ می‌دهد که در آن مهدی علیه السلام به عنوان اصلی‌ترین شخصیت ضد مسیح با تکیه بر یاران مسلمانش به جنگ با مسیح موعود و یارانش می‌رود. این دروغ بزرگ در فیلم معروف مردی که فردا را دید به تصویر کشیده شده است. در این فیلم که ساخته سال 1981 میلادی است، نوستر آدموس ضمن پیشگویی‌هایی حضرت مهدی علیه السلام را پادشاه وحشت معرفی می‌کند که در جنگ بی سابقه و خانمانسوز جهان را به آتش می‌کشد، ولی نیروهای مؤمن با مسیح در مقابل او می‌ایستد و در نهایت مسیحیان پیروز شده. مسیح علیه السلام با در دست گرفتن رهبری جهان صلح جهانی را برقرار خواهد کرد.
هزار گرایی اینا میگه 144 هزار نفر از یهودیان که مؤمن به مسیح هستن به همراه مسیح به آسمون میرن، از بالا شاهد وقوع جنگ و فجایع مربوط به آخرالزمانن، تا اینکه جنگ به پایان میرسه و دیگه داره کار خراب میشه، به زمین نزول میکنن، برمیگردن، مسیح میزنه بابای این آنتیکریست اینا رو در میاره، این حکومت بعد حکومتش میره، هزار سال هم طول میکشه. این شده اعتقاد اینا به عنوان هزار گرایی. از تو مکاشفات یوحنا بیشتر بیرون کشتن. خود یوحنا پیغمبر نیست، یه انجیل یوحنا داریم که حالا ما میگم حرفه حضرت عیسی رو زده، یه چیزی که اونم توش خود کلی داستان، شاگرد پولس بوده، مکاشفاتش ببین چیه دیگه، که یه سری خوابا دیده، خوابا الان شده مبنای فکره، تازه همونا رو هم اجرا نمیکنن به خدا واسه، یعنی همون مکاشفات هم اجرا نمیکنن، چیز چرت و پرتای خودشون نمی. منشأ هزار در اصل یهودیه و از طریق منابع یهودی وارد مسیحیت شده و اینم اشاره داره که در پایان هر هزار سال منجی چی میشه، ظهور میکنه. دو تا هزار سال، سال 2000 چقدر میگفتن میخواد مسیح بیاد و نمیدونم فلان، برمیگرده و توی این منجی آخرالزمان خودشو فدای ملت اسرائیل میکنه و اونها رو از عذاب نجات میده و به اورشلیم برمیگرده. دکتر مورگان سرانگ میگه که طبق علم آخرالزمان شناسی، مسلمانها، بودایان، هندوها، کاتولیکها و هر کس دیگری در جنگ آخرالزمان به هلاکت میرسن و یا اینکه به مسیحیت اصولگرا و بنیادگرا ایمان خواهند آورد. میگه یا ایونجلیست میشید یا باید چی، نابود بشید، عیسی شما رو از بین خواهد.
این گروه معتقدند که جنگ پایانی با محوریت حضرت مهدی علیه السلام رو خواهد داد و آن حضرت برای نابودی اسرائیل و صهیونیسم بین الملل با بمب اتم می کوشد. لذا این گروه در رسانه‌های مکتوب و تصویری خود کوشیدند قضیه دستیابی ایران با انرژی هسته‌ای و ضدیت جمهوری اسلامی با اسرائیل را با موعود باوری شیعی در یک راستا تحلیل نمایند و نبرد غرب را با عنوان مبارزه با جنگ طلبی شیعیان و تروریسم مهدوی معرفی کنند. برای نمونه شبکه CBS در یکی از برنامه‌های خود پس از گفتگو با کشیشان صهیونیست مسیحی اعلام می‌کند که نبرد میان مسلمانان از یک طرف و یهودیان و مسیحیان از طرف دیگر در کتاب مقدس پیشبینی شده است و برای تسریع در ظهور عیسی باید با مسلمانان جنگید و در فلسطین دولت صهیونیستی را حاکم کرد. همچنین در شبکه اینترنتی CBN 2 با مقالات و تحلیل‌هایی در مورد حضرت مهدی علیه السلام برمی‌خوریم که بر مبنای تروریست نمایش دادن مسلمانان بر رهبری امام مهدی علیه السلام است. برای نمونه مقاله‌ای با عنوان یک ویدیوی ایرانی میگوید ظهور مهدی نزدیک است را در سایت خود بارگذاری کرده و با تحلیل مستند انحرافی ظهور بسیار نزدیک است می‌پردازد. روشن است که منجی ستیزان در این طرح خائنانه می‌خواهند موعود را که بشارت قرآن به صلح جهانی و استقرار ارزش‌های الهی و انسانی در زمین است به جریان ضد صلح و امنیت و عدالت معرفی کنند و امام مهدی علیه السلام را که حجت الهی و تحقق بخش اهداف انبیا و کتب آسمانی است دشمن جریان نبوت و مسیح معرفی کنند تا مهدویت با عنوان جریان مخالف مسیح علیه السلام با عنوان منجی اهل کتاب شناخته شود و بدین وسیله گروه های مؤمن در همه دنیا و حتی مسلمانان در مقابل جریان مهدوی قرار گیرند.
تو رو تو گریه هم اس کرده بودم، سر سجاده های بیقراری، با این چشمای خوب گلوده بود، خیز ببین سخت چقدر چشم انتظاری، خدا میدونه که تا کی قراره بسه خورشید پشت عب باشی، تا کی باید دلیل خستگی واسه این انتظار و سب باشی.
عزیزان و همراهان برنامه منجی، صحبت در این زمینه و بحث در مورد تحریف منجی و مهدویت بسیار دامنه‌دار و وسیع است، اما وقت برنامه محدود. در پایان برنامه تحقیق و تفکر بیشتر پیرامون این موضوع را به شما عزیزان شنونده می سپاریم. امید است با یاری خداوند بلند مرتبه نور حقیقت بر دلها بتابد و تاریکی جهل از میان همگان رخت بربندد. خدا یار و نگهدارتان.
با دستایی که رو به آسمونم یه عمره که فرنج خوندی برگرم، تموم جامعه ها رو نفت کردی، یه عمره منتظر موندی برگرم، همه وقتایی و خواب بودم شاید از چشم تو افتاده باشم، تو برگرد قول میدم جمعه بعد بسه اومدنت آماده باشم.
خداوند را شکر میکنیم که و ما توفیق داده که همچنان از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما خوبان و ارجمندان باشیم و بتونیم برنامه هایی که در خور و شایسته شما بزرگواران هست را تقدیم حضورتان بکنیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه ی گنج کلام باشید.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و محترم، در ایام ولادت امیر مؤمنان علی علیه السلام هستیم. ضمن اینکه این ایام رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم خدمت شما، می‌خوایم امروز در مورد فضائل و شخصیت اون حضرت در برنامه گنج کلام با شما صحبت کنیم. بنابراین بهره می‌بریم از صحبت‌های حجت الاسلام رفیعی که امروز در مورد سنت‌گرایی امام علی علیه السلام صحبت می‌کنند. پس با هم می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قال الله تبارک و تعالی: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. ایام و لیالی منسوب است به مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و ثناء. رابطه امیرالمؤمنین و رسول خدا یک رابطه متقابل از یک درخت واحد و در واقع یک نفس و یک جان در دو پیکر است. به همین دلیل صدها روایت از پیغمبر گرامی اسلام درباره فضایل امیرالمؤمنین، اوصاف اون حضرت، توصیه هایی که به اون حضرت دارد نقل شده. امروز بحثو از این طرف میخواییم وارد بشیم، کلمات امیرالمؤمنین درباره پیامبر، به عبارت دیگر سنتگرایی امیرالمؤمنین، که این بحث خیلی مهمی است، چون گاهی بعضیا به نادرست و غلط این تعبیر رو دارن که سنت پیامبر رو مثلا مذاهب دیگه دنبال میکنن و شیعه رو گاهی دور از سنت رسول خدا میدانن. این تعبیر به اصطلاح اهل سنت اگر به این معنا بخواد اخذ بشه که سنت رسول خدا مثلا توسط مذاهب دیگه عمل میشه و سنت گرایی و گرایش به سنت رسول خدا خدای نکرده در شیعه کمتر است، یه تهمت محض و یک حرف کاملا نادرست که حالا من شواهدش براتون میگم. ببینید ائمه ما امیرالمؤمنین علیه السلام، حتی هدف قیام امام حسین، حتی هدف قیام امام زمان، همه احیای سنت پیغمبر است و شیعه قبل از هر چیز در درجه نخست سنت گراست، یعنی هدفش پیاده شدن سنت رسول خداست. نهج البلاغه پر است از سفارش به سنت به معنای روش، طریقه و شیوه زندگی پیغمبر، حالا حرفای پیغمبر باشه، عملای پیغمبر باشه. وقتی میگیم سنت یعنی مجموعه عملکرد رسول خدا، مجموعه زندگی پیغمبر اکرم. اینقدر آقا تو روایات ما ائمه رو این مسئله تاکید دارن که در حدیث داریم لا قول الا به عمل، هیچ حرفی قبول نیست مگر پاش عمل باشه و حرف بی عمل ارزشی نداره. ولا عمل الا به نیت، هیچ عملی هم قبول نیست مگر نیت توش باشه. پس سخن باید با عمل تأیید بشه، عمل باید با نیت تأیید بشه. خب این ستا باید با چی تأیید بشه؟ قول و عمل و نیت. ولا نیت الا به اصابت سنت، اون عمل و نیت و قولی ارزش داره که مطابق سنت رسول خدا باشه. اصلا شما کتاب کافی مرحوم کلینی که بیش از 10 قرن پیش نوشته شده نگاه کنید، یه بابی داره ایشون، باب الاخذ به شواهد سنت و الکتاب، 10 روایت نقل میکند از ائمه که تأکید بر این نکته داشتن، سنت پیامبر و قرآن. خود امیر المومن علیه السلام که بچه هاش دور بسترش جمع شده بودن، وصیت هایی داشت. یکی از وصیت هاش این بود، فرمود فرزندانم دو تا خیمه رو نذارید بیفته، نذارید دو تا خیمه در واقع بخوابه، دو تا نور رو نذارید خاموش بشه. وظیفه شما و همه کسایی که پیام امیر المومنین رو میشنون، فرمود اینه: اقیمو هازین العمودین، دو تا ستون و پرچم رو برافراشته نگه دارید، و اسبهو هازین المصباحین، دو تا چراغ رو روشن نگه دارید، اوقدو، نذارید اینا خاموش بشه. یکی خدا و یکی سنت رسول خدا. خود خدا تو قرآن میفرماید هر چی خدا را دوست دارید از پیغمبر تبعیت کنید، ان کنتم تحبون الله فتبعونی. خود خدا تو قرآن میفرماید تفسیر قرآن، فهم قرآن با پیغمبر است. لتبین، پیغمبر باید بیان کنه برای مردم. ولذا در خطبه 110 نهج البلاغه امیرالمومنین ضمن سفارش هایی که میکند، یکی از سفارش هاش اینه، میفرماید مردم بر شما باد به سنت پیغمبر، فانه عهد السنن، بهترین سنت هاست، بهترین روش هاست. تو جنگ صفین وقتی که اون حوادث آفریده شد و قرآن ها بالای نیزه رفت و خوارج درست شدن و به حضرت اعتراضاتی میکردن، عده‌ای از این خوارج آمدن گفتن آقا شما قرآن و سنت پیغمبر رو عمل کنید. امیرالمومنین فرمودن شما فکر کردید قرآن و سنت پیغمبر رو بهتر از من میشناسید؟ انا احق بها و اولا بها، من پیغمبر رو بیشتر می‌دونم یا شما؟ من با رسول الله از غار حرا بودم، خود پیغمبر فرمود شب معراج چند جان نام علی رو کنار نام خودم و کنار نام خدا دیدم، فرمود در بیت المقدس رو صخره دیدم لا اله الا الله، نام رسول خدا و نام امیرالمومنین، در سدره المنتهى دیدم توحید، نبوت، ولایت امیرالمومنین. این روایت تو منابع آمده. کنار عرش خدا فرمود هر کجا شب معراج نگاه کردم توحید، رسالت خودم و جانشینی امیرالمومنین کنار هم بود. شما سنت پیغمبر رو فرمود بهتر از من میشناسید؟ انا اولا بها و احق بها، من سزاوارترم، آشناترم. فرمود ما هر کجا تو جنگا کار سخت میشد به پیغمبر پناه میبردیم، ما همه کارامون طبق روالی که پیغمبر فرموده بود انجام، لذا ائمه ما هدفشون احیای سنته. اصلا امام حسین چرا قیام کرد؟ این نامه‌شو ببینید تو تاریخ آمده، نامه‌ای که طبری و دیگران کهن‌ترین مورخین اهل سنت نقل کردن، به مردم بصره نوشته: الا و ان السنته قد امیتت. فرمود چون سنت پیغمبر از بین رفته، من میخوام سنت پیغمبر رو احیا کنم. هدف قیام ابو عبدالله این. امام زمان برای چی قیام میکنه؟ در روایت دارد دو تا کار مهم از اهداف امام زمان: یحیی میت الکتاب و سنت، قرآن و سنت رو از مردگی بیاره بیرون. قرآن تو جامعه مهجور نباشه، سنت پیغمبرم مهجور نباشه. خود رسول خدا فرمود من احیا سنتی فقط احبنی، هر که دنبال این باشه سنت منو، روش منو، کارای منو تو جامعه احیا کنه، این منو دوست داره. و من احبنی فهو معی فی الجنه، هر که سنت منو احیا کنه تو بهشت کنار منه. تمام ائمه ما 250 سال تقریبا بعد از رسول خدا، ائمه ما بین مردم بودن، حالا امام زمان ارواح نافدا که در غیبت، اما 245 سالی که بین مردم بودن، از 11 هجری تا 260، از امیرالمومنین تا امام عسکری، مرتب وقتی میخواستن حرف بزنن میگفتن قال رسول الله، قال جدی، پیغمبر اینطور فرمود. نماز ما به عقیده ما طبق نماز پیغمبره، این نماز امام صادق اینطور خوانده. سجده ما، رکوع ما، روش ما، حج ما، این ادعای ماست. البته دیگران هم میگن نماز ما نماز پیغمبره، ولی اونها سنت پیغمبر رو از طریق اصحاب نقل میکنن، ما از طریق ائمه نقل میکنیم. ائمه ما معصومن، اصحاب معصوم نیستن. فرق این دو تا سنت، بالاخره دو تا نمازه به دو شکله، این کدامش نماز رسول خداست، کدامش روزه رسول خداست، کدامش حج رسول خداست، فرقش نه. چون هیچ کدام از ما پیغمبر رو که ندیدیم، کلمات پیغمبر خدا هم غالبا زمان حیاتش نوشته نشده، به ما نرسیده خیلی هاش. بعد از رسول خدا اومدن گفتن پیغمبر اینطور عمل میکرد، فرقش اینه ما اماممون فرموده، ما امام صادق میفرماید پیغمبر اینطور فرمود، امام باقر میفرماید پیغمبر اینطور نماز خوند، امام هشتم علی ابن موسی رضا میفرماید جدم اینطور عمل کرد. معلومه ما برامون حجیتش بالاتره، برامون مقبولتره. قال صادق برام بالاتر از یه فردی که حالا 300 سال 200 سال 150 سال فاصله دارد. امام صادق هم فاصله داره، ولی امام صادق میگه بابام از پدرش، از پدرش، از رسول خدا معصوم، امام متصل به غیب، وحی نمیشه به ائمه، ولی محدث با فرشتگان سخن میگه، علمش علم لدن نیست. حالا من این سنت رو از امام صادق بیشتر من بپذیرم یا از کسی که خودش شاگرد امام صادقه؟ امیرالمومنین وقتی بگه سنت پیغمبر اینه، معلومه برای من حجیتش بالاتره تا دیگران بگن. و این نهج البلاغه است. هیچ یک از اصحاب رسول خدا به اندازه امیرالمومنین از پیغمبر تعریف نداره. فقط تو خود نهج البلاغه خطبه های متعدد، هیچگاه در زمان حیات پیغمبر. خب وقتی رسول خدا از دنیا رفت، امیرالمومنین علیه السلام سال 11 هجری بفرمایید بالغ بر 30 سال سن حضرته، اما هیچگاه نقل نشده یه خطبه، یه مطلبی در زمان پیغمبر از امیرالمومنین. مطیع محض، پیرو محض، دنبال رو محض. سنت پیغمبر، ما اصلا همه هدفمون سنت پیغمبر پیاده بشه. سنت پیغمبر محبت اهل بیت نیست، سنت پیغمبر امامت امیرالمومنین نیست، سنت پیغمبر سفارش به حضرت زهرا نیست، سنت پیغمبر راجع به حضرت مهدی ارواح و نافداه نیست، سنت پیغمبر ایناست. سنت پیغمبر چند بخش نظامی داره، وردی داره، اجتماعی داره. و عزیزان، یکی از راه‌های شناخت سنت رسول خدا خود امیرالمومنین علیه السلام است که مرتب سفارش میکرد بر شما باد روش رسول خدا، سنت پیغمبر. تو خطبه 110 وقتی میخواست صحبت کنه به بچه‌هاش میفرمود جدتون رسول خدا به من اینطور فرمود، منم به شما میگم. همه ائمه ما، همه افتخارشون انتسابشون به پیغمبر بود، انا ابن رسول الله بود. همه افتخارشون این بود وقتی حرف میزنن قال رسول الله بیان کنند. اینه که این نکته رو باید دقت کنیم، بحث سنتگرایی در روش امیرالمومنین علیه السلام.
خب به پایان وقت این برنامه رسیدیم و امیدواریم که از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه بهره کافی و وافی برده باشید. بار دیگر ولادت فرخنده و با سعادت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت همه شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارت.
دوستان عزیز، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی در خدمتتان هستیم و دعوت میکنم که به ادامه برنامه ها توجه بفرمایید.
معرفت دینی
با
نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از ویژه برنامه‌های معرفت دینی در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً ما را همراهی کنید. قرآن معجزه جاودان و بی‌بدیل پیامبر بزرگوار اسلام است که با عنوان خورشیدی تابناک در تاریکی درخشید و خود دلیلی بر حقانیت نبوت پیامبر اسلام شد. در ادامه این برنامه با معجزه جاوید پیامبر اسلام بیشتر آشنا می شویم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل به آخرین فراز از زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم. حال قصد داریم در مورد قرآن معجزه جاودان و بی‌بدیل پیامبر بزرگوار اسلام نکاتی را مطرح کنیم. اگر اوضاع و احوال جهان را در 14 قرن قبل مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که جوامع بشری از جمله در عربستان در تاریکی جهل فرو رفته بودند. در آن وضعیت تیره و ناامید کننده حضرت محمد به پیامبری مبعوث شد و از روزی که پیامبر آیین اسلام را به صورت مکتبی بزرگ و جهان شمول به بشریت عرضه کرد، در همه مراحل دعوت از آیات دلنشین قرآن بهره گرفت. در محیطی که مردمش در جهل و بیخبری بسر می بردند، قرآن با عنوان خورشیدی تابناک در تاریکی درخشید و خود دلیلی بر حقانیت نبوت پیامبر اسلام شد. در دوران کنونی نیز که عصر تمدن و پیشرفت است و بسیاری از اسرار و حقایق آفرینش آشکار شده، گذشت زمان و تکامل فکری بشر خدشه‌ای بر حقانیت قرآن وارد نکرده است. اینکه قرآن برای همیشه زنده و باقی است خود دلیلی محکم بر معجزه بودن آن و سندی روشن بر حقانیت رسالت پیامبر اسلام است. بارها مشاهده کرده ایم که دانشمندی سرشناس یا جمعی از اندیشمندان کتابی را در رشته تخصصی با دقت زیاد بر رشته تحریر در آوردند. گاهی هم انتشار آن اثر موجی از تحسین و تشویق عمومی را برانگیخته است، اما با گذشت زمان و پیشرفت علم به تدریج آن اثر ارزش و اعتبار خود را از دست داده است. برخلاف روال معمول در مورد آثار و نوشته‌های بشری، قرآن این گونه نیست. یکی از جنبه‌های عظمت قرآن در این است که با وجود سپری شدن قرن‌ها و تحول خارق‌العاده زندگی بشر، همچنان تأثیرگذار و حیات بخش است. نه تنها در جنبه‌های اعجاز آن هیچ گونه تزلزلی رخ نداده، بلکه هرچه دامنه علم و دانش بشر گسترش یافته، عظمت و اصالت معارف آن بیشتر آشکار شده است. با توسعه دانش انسان و گشایش افقهای تازه اندیشه، این امکان برای بشر فراهم شده که در مقایسه با مردم اعصار گذشته از دریای معارف قرآن بهره بیشتری ببرد. اگر قرآن به دایره کوچکی از زمان و مکان محدود بود، نمی توانست در بستر زمان به پیش بتازد و پی در پی در نسلها نفوذ کند. پیامبری که برای همه بشریت مبعوث شده و قرار است آیینش برای همیشه باقی بماند، باید برای اثبات رسالت آسمانی خود معجزه ای ارائه کند که ماندگار است و جنبه فصلی ندارد. لازمه ی رسالت دائمی او این است که معجزه‌اش جاودانه و همیشگی باشد و همگام با تحولات زمان به پیش برود تا همان گونه که بر گذشتگان حجت بوده بر آیندگان نیز حجت باشد. چون این پیامبری نمیتواند به معجزاتی تکیه کند که کاربردش کوتاه و مقطعی است و برای نسل‌های بعد امکان درک و مشاهده آنها وجود ندارد. با عنوان مثال می‌بینیم معجزات موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام که مربوط به برخی امور خاص مثل تبدیل شدن عصا به اژدها یا زنده شدن مردگان بود، همینک در دسترس بشر نیست. اما قرآن همواره در دسترس و در اختیار همه نسل‌های بشر است و هر انسانی در هر زمان و مکانی می‌تواند آن را مشاهده کرده و مورد تدبر و بررسی قرار دهد. یکی از جنبه‌های نیرومند اعجاز قرآن مسئله فصاحت و بلاغت و زیبایی لفظ آن است. قرآن در عصری نازل شد که ادبیات عرب در اوج شکوفایی بود. شعرای نامی و خطیبان عرب زبان اشعاری می‌سرودند و خطابه‌های ایراد می‌کردند که از جنبه فصاحت و بلاغت برجسته بود. البته این اشعار غالباً دارای مضامین حماسی، عاشقانه یا در جهت تحریک حس غضب و انتقام‌گیری بود. آنها بعضی از اشعاری را که به نظرشان دلنشین بود بر دیوار کعبه می آویختند. در چنین محیطی آیات قرآن از جانب خداوند نازل شد. کتابی که حروف و کلمات یعنی مصالح اولیش همان حروف و کلماتی است که در اختیار همگان قرار دارد. با این حال این کتاب از نظر فصاحت و بلاغت و زیبایی چنان فوق‌العاده بود که دنیای عرب به ویژه ادبشناسان را در دریایی از حیرت فرو برد. اما سران مشرکان جزیره عرب که با طلوع خورشید تابناک اسلام پایه‌های قدرت پوشالی خود را در حال فرو ریختن می‌دیدند، در صدد برآمدند با تمام توان از پیشرفت و نفوذ کلمه حق جلوگیری کنند و در این راستا از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. آنها می دیدند که این کتاب از نظر سبک و اسلوب بیان و مفاهیم خارق‌العاده است و با آثار و نوشته های رایج آن زمان هیچ سنخیتی ندارد. لذا هرگز ادعا نکردند که این آیات مغایر با اسلوب فصاحت و بلاغت و زیبایی بیان است. با این وجود به شیوه های غیر متعارف و تهدید آمیز روی آوردند. این در حالی است که پیامبر از همان ابتدا به صراحت اعلام کرده بود که اگر می توانید سخنی مانند قرآن بیافرید. آنها پیامبر اسلام را به جنون متهم کردند، او را دروغگو و ساحر خواندند، وی را به مرگ تهدید کردند، در محاصره شدید اقتصادی قرار دادند و زمانی هم که به مدینه هجرت فرمود، هر روز توطئه جدیدی را علیه آن بزرگوار تدارک دیدند و پیکارهای خونینی را بر ضد او براه انداختند. با آنکه مخالفان از هیچ اقدامی برای مغلوب کردن و تضعیف پیامبر مضایقه نکردند، ولی تنها کاری که توان انجام آن را نداشتند همین بود، یعنی از آوردن سوره‌ای مانند قرآن عاجز ماندند. آنها می‌دانستند که نمی‌توانند از این راه به مقابله با پیامبر برخیزند. قرآن به اشکال و شیوه های مختلف ادیبان، دانشمندان و متفکران را به مبارزه طلبی فراخواند. قرآن در سوره اسراء آیه 88 می فرماید:
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا.
بگو اگر انس و جن گردآیند تا نظیر این قرآن را بیاورند، نمی توانند مانند آن را بیاورند، هرچند که بعضی پشتیبان و یاور برخی دیگر باشند. قرآن با این بیان مخالفان را دعوت می‌کند که کتابی مانند آن بیاورند. از هیچ بشری ساخته نیست که مانند قرآن را بیاورد، نه فقط ادیبان، بلکه اگر همه عالم اعم از جن و انس هم به یاری آنها بشتابند تا مانند قرآن را بیاورند، هرگز قادر بر انجام این کار نیستند. قرآن در آیه دیگر از این حد تنزل کرده و از مخالفان می خواهد اگر می توانند تنها 10 سوره مانند آن را بیاورند، چنان که در سوره هود آیه 13 می فرماید
ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله این کنتم صادقین.
یا میگویند او قرآن را از پیش خود ساخته است، بگو اگر راست میگویید شما هم 10 سوره ساخته شده همانند آن بیاورید و هر کس از غیر خدا را که میتوانید به یاری خود دعوت کنید. و قرآن در جای دیگر از تردید کنندگان در حقانیت آیات آن می‌خواهد که اگر می‌توانند تنها 1 سوره مانند این کتاب را بیاورند. قرآن در سوره بقره آیه 23 می‌فرماید
و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
و اگر در آنچه بر بنده خود پیامبر نازل کرده ایم شک و تردید دارید، اگر راست میگویید سوره ای مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خدا برای این کار فرا خوانید. این آیه مردم را دعوت کرده است که تنها 1 سوره مانند قرآن بیاورند. این در حالی است که بعضی از سوره های قرآن مانند سوره های توحید و کوثر تنها از چند جمله کوتاه تشکیل شدند. با این حال مشرکان جزیره عرب در انجام آن عاجز ماندند. همانطور که مشاهده کردیم قرآن در یک جا از مخالفان می‌خواهد همانند قرآن را بیاورند، در جایی مثل 10 سوره آن و در جای دیگر می‌خواهد که مثل 1 سوره آن را بیاورند. برای تأکید بیشتر میگوید اگر همه دانایان و متفکران و صاحب نظران عالم پشت به پشت دهند، هرگز نمیتوانند مثل قرآن را بیاورند. با تشکر از همراهیتان به پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. تا برنامه بعد خداوند یارا نگهدارتان.
سعادت و سلامتی شما دوستان عزیز و ارجمند آرزوی همیشگی ماست و خیر آسمان ها و زمین را برتان از خداوند می‌خواهیم. بهترین ها نصیب قلب های مهربانتان باشد. تشکر از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو دری هستین و دعوت می‌کنم همینه که برنامه با ارگ را بشنوین.
امروز تپی
ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف در رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدبردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ